سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا نقول الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دلیل سوم که برای قاعده من ملک ذکر شده و در برخی از کلمات هست، گفتن دلیل این قاعده همون روایاتی است که در مورد ایتمان امین قرار دادن آمده. ما روایاتی داریم که مرحوم صاحب وسائل در جلد 19 صفحه 79 کتاب الودیعه باب 4 از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده: لیس لک ان تتهم من قد اتمنت. فرموده از کسی رو که شما خودت او رو امین قرار دادی. وکیل انسان امین انسانه، ولی به عنوان امینه. می فرماید لیس لک ان تتهم من قد اتمنت. نباید او رو متهم بکنی، یعنی اگر مطلبی رو گفت باید قبول بکنی. بیاییم بگیم دلیل قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به همین روایات وارده در باب ایتمانه، که عنوان کلیش این است که اگر مالک کسی رو امین قرار داد، یک، یا شارع آمد کسی رو امین قرار داد، ولی کسی است که شارع او رو امین برای مولا علیه قرار داده، اینجا اگر حرفی زد باید قولش رو بپذیرید. شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در همون بحث قاعده من ملک می فرماید نسبت بین قاعده من ملک و قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه، و اگر نسبت عموم و خصوص من وجه شد دیگه قاعده ایتمان نمیتواند دلیل برای قاعده من ملک باشه. خب حالا چرا؟ برای اینکه قاعده من ملک در مورد تصرفاتی که سبی سلطنت بر او دارد جاریه. خب میدین سبی اذا بلغ عشرن وصیتش نافذه، صدقهی که میده صحیحه، وقفی که میکند درسته. حالا این اذا بلغ عشرن سبی سلطنت بر این امور داره، اگر سبی آمد گفت من این مالم رو وقف کردم، قاعده من ملک شاملش میشه. اما میفرماین این قاعده ایتمان اینجا جریان نداره. قاعده ایتمان در این اقرار سبی به ما لهو ان یفعله نسبت به اون چه که حق داره انجام بده، این قاعده ایتمان جاری نمیشه. اون وقت شیخ میفرماید حالا اگر کسی بگه که آقا ما در خصوص اقرار سبی به یه دلیل دیگری رجوع میکنیم، میفرمایند این معناش این است که قاعده من ملک از قاعده بودن خارج بشه. اگر بگیم آقا در خصوص اقرار سبی ما به یه دلیل دیگری رجوع میکنیم، چنین چیزی معنا نداره. و همچنین جایی داریم ما وقتی به سراغ قاعده ایتمان، قاعده ایتمان میگه اگر امین اقراری کرد این اقرارش قابل قبوله. اگر وکیل گفت من مالتون اینقدر فروختم، ولا فرق در نفوذ اقرار وکیل و امین که در زمان ایتمان بیاد اقرار بکنه یا بعد از زمان ایتمان. حالا یه آدمی بوده 10 سال پیش وکیل ما بوده، الان بعد از اینکه زمان ایتمان سپری شده و منقضی شده میاد میگه من اون زمان بر شما این کار را انجام دادم، قاعده ایتمان میگه قابل قبوله و باید قبول بشه. قاعده ایتمان منحصر نیست به نفوذ اقرار امین در زمانی که امینه، حتی اگر بعد از زمانی که وکالتش هم تمام شده بعدن آمد اقرار کرد، این اقرارش نافذه. او وقت می فرماین اگر ما بخوایم قاعده ایتمان را بیاییم دلیل برای قاعده من ملک قرار بدیم، باید بگیم فرقی وجود نداره بین زمان ایتمان و بعدش، در حالی که در مانحنفی فقها ها آمدن فرق گذاشتن. فقهایی که به قاعده من ملک تمسک می کنن فرق گذاشتن. به چه بیان؟ می فرماین این تعبیر در کلمات فقها آمده، من لا یتمکن من انشاء شیء لا ینفذ اقراره. اونایی که آمدن قاعده من ملک رو توضیح بدن که ما روز اول هم عرض کردیم یه جنبه اثباتی داره و یه جنبه نفی، من ملک شیئا ملک الاقرار به، من لا یتمکن من انشاء شیئا، کسی که الان نمیتونه انشاء بکنه، لا ینفذ اقرار، طبق قاعده من ملک بعد از زمان سلطنت بر انشاء اقرار فایده نداره. اقرار در جایی که این تمکن از انشاء داشته باشه. پس اگر بعد از زمان تمکن من انشاء آمد اقرار کرد، این اقرارش نافذ نیست. پس طبق قاعده ایتمان باید نافذ باشه. قاعده ایتمان میگه بعد از زمن ایتمان هم این اقرار به درد میخوره. طبق قاعده من ملک وقتی ما به کلمات فقها مراجعه میکنیم، کسی که تمکن از انشاء ندارد این اقرارش نافذ نیست. زمانی اقرار نافذه که همون زمان یعنی فی زمن اقرار تمکن از انشاء داشته باشه. پس این قاعده ایتمان نمیتونه دلیل برای من ملک باشه. نسبت میشه نسبت عام و خاص من وجه. ولی در زمانی که کسی وکیله، در همین زمان وکالتش هم بیاد اقرار بکنه، هم قاعده من ملک جریان داره و هم قاعده ایتمان جریان داره. این هم ماده اجتماعشون. کسی الان وکیله، هنوز وکالتش هم تمام نشده، در همین زمان میاد اقرار میکنه، هم قاعده من ملک میگه اقرارش نافذه، هم قاعده ایتمان میگه باید قول این امین رو شما بپذیرید. این هم ماده اجتماعشونه. اما عرض کردیم ماده افتراق اونجایی که قاعده من ملک جاریه، قاعده ایتمان نیست، اقرار سوی در اون دائره‌ای که سلطنت بر تصرف داره، و جایی که قاعده ایتمان جاریه و قاعده من ملک جاری نیست، اونجاییست که امین بعد انقضاء زمن ایتمان بیار اقرار بکنه. قاعده ایتمان جاریه اما قاعده من ملک جاری نیست. پس نتیجه این شد نسبت بین هما نسبت عام و خاص من وجه. وقتی نسبت
چون این بحث در قاعده قبلی هم بود در بین من ملک و من لایو نگم عام و خاص من وجه،
پس نمیشه دلیل او باشه دیگه. اگر گفتیم نسبت بین هما تساویه، این میتونه دلیل او باشه. اما اگر گفتیم عرض می شود نسبت آن و خاص منبرش نمی تونه دلیل باشه. بله اگر آن و خاص مطلق از این طرف باشه البته. آقا بعد دونه رو دلیل قرار دادن خب میدونم لیس لکن تتهم من اتمنته این اقرار سبی رو از خودمون درست کنیم باشه. مگر سبی اگر خودش اقرار کرد آقا یکی از موارد قاعده من ملک این اقرار سبیه دیگه. آقا قاعده من ملک میگه اگر سبی 10 ساله البته گفت من وقت کردم وقت کردم وقت هست صدقه هست یه چیز دیگه این بود هست کردیم وسیعت این هم هست افقم بله افقم هست لحل طلاقم باشه تو ذهنم به طلاقم هست. خب اگر گفت من کارا انجام دادم قاعده من ملک دیگه نافذه. اما قاعده ایسی ما نمیگه جا چون کسی سبی رو همین قرار نداده که
سبیل
ممیز رو درست کرده
که
سرطنه پیشه که
تو
پرانکار رو بکنه و سرطنه پیشه که تو پرانکار رو
بکنه
و سرطنه سبیل رو میگیره یا نمیگیره؟ سبیل ممیز
رو میگیره.
نمیگیره؟ نه اقرار سبیل رو نمیگیره. بله سبیل یه ممیزی که وکیل شما شده باشه میگیره ولی نه اینو ما نقض نمیاریم بگیم اونجا که سبیل 10 سال وکیل کسی هم نیست. قاعده من ملک بیا این سلطنت بر تصرف داره پس اقرارش هم نافذه. اما قاعده ایتمان درش جریان نداره نسبت آن مخاطب من وچه میشه ولی فرض نه که این تصرفی داره انجام میده باید خودش میگه من مالم رو وقف کردم من مالم رو وصیت کردم بس همین قرار دادن نیست. اینجا
دلیل بیا دلیلیت یه چیز رو ثابت کنه این باید در تمام
مواردمون دلیل هم دلیل هم بعد دیگه شما خودتون از اول خوندید دلیل نباید خاص از مدعا باشه. الان قاعده ایتمان از یک جهت از قاعده من ملک خاصه نمیتونه از دلیل باشه. اینو زیاد خوندید گاهی اوقات دیگه دلیل میخوان اشکال کنن میگن حاضر دلیل خاص من مدعا یعنی مدعا مواردی داره که این دلیل همه اون موارد رو شامل نمیشه. اینجا امام رضوان الله تعالی علیه یک حاشیه‌ای دارن برای این فرمایش شیخ. در فرمایش شیخ که عرض کردم حالا شیخ در نهایت میخوان بفرمان اینجا نسبت عام و خاص من وجهه یک ظهوری رو برای قاعده من ملک ادعا فرمودن. شیخ می فرماید قاعده من ملک ظهور در این داره ان العلت فی قبول الاقرار کونه مالکا للتصرف المقربه. می فرماید شیخ ما از قاعده من ملک یه ظهوری رو به دست میاریم. چه ظهوری؟ که علت قبول اقرار این است که این مالک تصرفه تصرفی که بهش اقرار کرده. خب ما هم باشیم شاید همین میگم آقا من ملک شیئاً ملک الاقرار میگیم چرا ملک الاقرار؟ علت سلطنت بر اقرار و علت قبول اقرار این است که لأنه مسلط علی التصرف لأنه مالک للتصرف. امام می‌فرمایند که این ظهور رو اولا ما صغرویان قبول نداریم. این ظهور رو شما از کجا آوردید؟ ثانیا اگرم ظهوری داشته باشه این ظهور برای ما حجیت نداره. حجیت نداره این ظهوری. گویا در ذهن شریفشون نیست که اساس این مسئله عموم و خصوص من وجه روی این ظهور استوار شده. یعنی اگر آمدن این ظهور رو خرابش کردن دیگه میما ظهوری نیست ظهوری نداره. اینکه علت قبول اقرار این است که این مالک تصرفه. اگر گویم چنین ظهوری نیست، در ذهنشون آمده که پس نسبت از بین میره. بعد در دنباله میفرمان بل ظاهر انها قاعدتون مستنبتتون من القواعد شرعیه، یه قاعده است که از قواعد شرعی استنباط شده. ولو احتملنا ذلک، اگر ما همین احتمال هم بدیم، یعنی احتمال بدیم یه قاعده از سایر قواعد استیاد شده، استنباط شده. این نکته خوبیه که دارن الان راجع به این نکته اجتهادی خوبیه که اگر یه جایی ما برای قاعده دلیل روایی داشته باشیم یا آیه‌ای داشته باشیم یا اجماعی در کار باشه، مثلا اگر گفتیم معقد اجماع رو همین عبارته، من ملک شیئا ملک الاقرار به، به اطلاقش هم تمسک میکنیم تازه. این نکته رو عرض بکنیم. حتما هم شنیدید که این که میگن اجماع دلیل لبیه، این معناش این نیست که کسی نتونه به اطلاق معقد اجماع تمسک کنه. اگر معقد اجماع، یعنی اگر برای عبارتی همه فقها اجماع داشتن، به اطلاق رو میشه تمسک کرد. این بحثی نداره، روشن هم هست. امام همه اینا که منکرند، آیه نداریم، روایت نداریم، اجماع هم که طبق نظر ایشون منتفی بود، میفرمان این یه قاعده است که از سایر قواعد به دست آمده. چیزی که از سایر قواعد به دست آمده عین ظهور، چیزی نیست که ما بگیم ظهور داره. ظهور جاییست که لفظی در کار باشه، این لفظ برای ما معتبر باشه. جایی که آیه نداریم، روایت نداریم، اجماع نداریم، احتمال میدیم که این از قواعد استفاده شده باشه، چیزی نیست که بگیم ظهوره، ظهور داره. و بالاتر میفرمان حالا اگر کسی بگم یقین نداریم که از قواعد دیگه استفاده شده باشه، شاید فرم احتمالش هم قول ما رو اثبات میکنه. اگر احتمال بدیم این قاعده من ملک از سایر قواعد استیاب شده و استخراج شده، از اعتبار به حجیت او رو ثابت میکنه. و باز دو مرتبه تأکید میکنن بر همون نظر شریفشون که لا طریق لنا الا اثبات کونها اجماعیتن به نفسها او لفظتن صادرتن من المعصومین علیهم السلام. خب پس ببینید چجور امام عمیق اینجا در مسئله دقت کردن. این فرمان وقتی چیزی نیست جناب شیخ، این ظهور از کجا اومد؟ ما در اونچه که امام فرمودن دو تا نکته رو میخوام عرض بکنیم. نکته اول، ما به دست آوردیم این قاعده اجماعیه، معقد اجماع همینه، من ملک شیئا ملک الاقرار به. اصلا تو کلام شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه، فخر المحققین، محقق، محقق صاحب شرایع، تمام تعبیر آمده. میتونیم بگیم خود این معقد اجماعی رو به اطلاقش تمسک کنیم. هذا اولا. ثانیا، ببینید این مسئله عموم و خصوص منوج رو به امام عرض میکنیم. شما چرا آمدید مفتنی کردید بر این ظهور؟ درسته در کلام شیخ کلمه ظهور آمده، اما این عموم و خصوص منوج، این چرا شما مفتنی بر ظهور کردید؟ ما میگیم آقا مواردی که فقها به قاعده من ملک تمسک کردن، مواردی داریم جای قاعده ایتمام نیست، مواردی داریم جای قاعده ایتمانه، جای قاعده من ملک نیست، کاری به ظهور اصلا ما نداریم. به امام عرض کنم شما این رو باید حل بفرمایید، این رو باید حل بفرمایید، چطور نسبت بین دو قاعده عام و خاص منوشه باید بیان بگیم این دلیل برای اونه، این معنا نداره. پس ببینید این فرمایش هم فرمایش تامی نیست و اشکالش هم عرض کردیم. مرحوم والد ما قدس سره رو در قواعد فقهیه دیگه اشکال امام رو نه متحرز شدن نه بحث کردن، فقط ایشون هم میفرمان ما قبول داریم نسبت بین من ملک و قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجهه، لذا نمیتونه دلیل باشه و همین مطلب تمامه.
مالکیت تصرف
چه رزولتالی فرمونید
در حد انتفاع
شد وقتی من مالک، حالا میرسه ما آقای علی بین امروز نرسه ما عدله شو ذکر کنیم بعد سراغ بیم سراغ که ملک شیعن یعنی چی؟ آیا مراد ملکیت اصطلاحیه؟ مراد سلطنت انگلیس شیعن آیا این خارجیه؟ تصرفه یا حق؟ حق انتفاع اونجا مطرح میشه. باز تا اینجا دو تا قاعده رو گفتیم ارتباطی به این قاعده من ملک نداره. برخی گفتن دلیل این قاعده من ملک همین قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائزون هست، میگن آه این قاعده که از قواعد مسلمه اقرار العقلا علی انفسهم جائز، من ملک شیئن ملک الاقرار به هم این داره میگه آقا من این مالم رو هبه کردم بخشیدم وقف کردم، خب اینم اقراریست بر خودش، پس دلیل این قاعده قاعده اقرار و غلاست. و در رأی باز با این بیان خواستم بگم یه قاعده مستقلی نیست. از کسانی که اصرار داره که این قاعده همین قاعده اقرار العقلاست خود امام رضوان الله تعالی علیه. حالا اول یه بررسی کنیم نسبت با بین قاعده اقرار العقلا و قاعده من ملک رو. دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه گفتن نسبت بینهما عموم و خصوص من وجه. نظریه دوم گفتن قاعده من ملک اعم اعم مطلقه و در نظر قاعده اقرار اخذته اخذته نمیتونه دلیل برای اعم باشه. حالا هر دو بیان رو ببینیم چیه. در خود این که حالا بیان آن مخاصم من وقت چگونه از خودش مقداری دقت لازم داره. مرحوم والد ما قدس سر رو در کتاب همون قواعد فقهیه در صفحه 201 و 202 می فرمان ماده اجتماعی اینه اذا اگر شخص و انه وهب ماله لزید، اگر یه شخصی اقرار بکنه که مالش رو به زید بخشید، اینجا هم قاعده اقرار العقلا میاد، این آدم قابل اقرار العقلا شاملش میشه و چون مالک مالش بوده میتونه سهه بکنه، پس قاعده من ملک هم جریان پیدا میکنه. این ماده اجتماع. در بعضی از نوشته ها ماده اجتماع رو اینطوری ذکر کردن، گفتن اگر کسی اقرار بکنه مالش رو به دیگری بخشید ثم انکره، خب قاعده اقرار رو قرار میاد این اقرار کردم مال بخشیدم ثم انکره قاعده من ملک میام، به مقتضای قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، این مالک مالش بوده الان داره انکار میکنه. خب این حرف به نظر ما اصلا حرف باطلیه. اولا انکار چه رفتی به اقرار داره؟ اقرار برای تثبیت یک شیئیه، این کار یعنی که من این کار رو نکردم. اصلا چنین مطلبی که ما بیم بگیم اینجا قاعده من ملک به خاطر انکار میاد، چون گفتن به خاطر این انکار قاعده من ملک میاد، من ملک بگه این انکار مسموعه، قابل قبوله، به نظر ما درست نیست. ماده اجتماع همونیست که مرحوم والد ما فرموده. خب میم سراغ ماده افتراق من ملک، یعنی جایی که من ملک بیاد قاعده اقرار نیاد. کجا؟ اذا اقر الوکیل اول وسیع علی اصیل، اگر وکیل علیه موکل اقرار کرد یا ولی علیه مولا علیه اقرار کرد، قاعده من ملک میاد، چون ولی و وکیل مالک این اقرار هستن. اما اینا چون اقرار بر ذره دیگری کردن، قاعده اقرار و اقلا جریان نداره، چون قاعده اقرار میگه اقرار و اقلا علا انفسهم جایز، نه علا غیرهم. از اون طرف ماده افتراق قاعده اقرار از قاعده من ملک، یعنی جای قاعده اقرار جریان داره، من ملک جریان نداره. اگر کسی اقرار بکنه به یک فعلی که لایکون و جایزن له، مثلا اقرار کنه من دیگری رو کشتم، و بعد اینجا قاعده اقرار و اقلا میاد، اقرار و اقلا آران حسین جایز میاد، اما من ملک جریان نداره، تو مالک کشتن نبودی که حالا باید اقرار رو قطع بکنی. پس اینم ماده افتراق قاعده اقرار از قاعده من ملک. پس شد نسبت بین این دوتا عام و خاص من وجه. خب این بیان داشته باشید برای عام و خاص من وجه. اونایی که میگن قاعده من ملک اعمه، حالا باز قبل از اینکه وارد اونم بشیم، ببینید یه نکته ای که وجود داره این است که این مسلم، یعنی از نسبت هر چی میخواد باشه، قاعده اقرار در جایی که کسی به ضرر خودش اقرار میکنه، ولی دو میگیم اقرار الاغلا علا انفسهم. اما قاعده من ملک اهمه، من ملک شیئا ملک الاقرار به، این اقرار ممکنه به نفع باشه یا ممکنه به ضرر باشه. مسلم قاعده من ملک از جهت این که اقرار اهم از این است که به نفع باشه یا به ضرر اهمیت داره. اون وقت بعضی آمدن گفتن این قاعده من ملک از یه جهت دیگه هم اهمه. میگیم از چه جهت اهمه؟ خوب دقت کنید، میگن آقا از این جهت اهمه که قاعده من ملک شامل سبی ممیزم میشه، لذا اگر سبی ممیز وقف کرد، صدقه کرد، وصیت داد، اینا درسته. اما قاعده اقرار و اقلا شامل سبی ممیز نمیشه. گفتن از این جهت که من ملک هم شامل والدین است هم شامل سبی ممیز، تو سبی ممیز هم سلطنت و یه اموری داره مثل وصیت و وقف و طلاق و عتق و هبه و اینها، اما قاعده اقرار العقلا فقط مختص به والدینه. لذا اگر سبی ممیز آمد اقرار کرد من اینو کشتم، این فایده نداره. اقرار العقلا العقلا بالغ علی انفسهم جایز. پس رو دو جهت قاعده من ملک اهم از اقرار العقلا، هم از جهت مسئله نفع و ضرر و هم از نظر شمول سبی ممیز. مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف میگه به نظر من ملک و قاعده اقرار از نظر شمول لسوی الممیز و عدم شمول علستویت فرقی نداره. چه بیانی داره مرحوم عراقی؟ یه بیانی هست که گاهی خود مردم معمولی هم خیلی سوال میکنند و میگن آقا عرف بین اون کسی که امروز 15 سالش تمام میشه با کسی که دیروز 15 سالش تمام شد فرقی نمیذاره. بله؟ چی ها؟ ما چه فرقی کرد؟ نه میگم کسی که امروز 15 سالش تمام شده و دیروز که هنوز یه روز مونده به 15 سال تمام عرف بین این دارم فرق نمیده. عبارت دیگر گفتم عرض میکنم که مردم هم همین رو میگن، میگن آقا شما که میگید باله اگه امروز آدم کشته باشه باید قصاصش بکنن، اما همین آدم اگه دیروز کش یه روز مونده به اینکه 15 ساله تمریش تمام بشه بگید نه نباید او رو قصاص کنن. چه فرقی بین این هاست؟ عرف فرق نمیگذاره. حالا که عرف فرق نمیگذاره، مرحوم عراقی میفرماید اقرار العقلا با من ملک، بیایم از همین راه وارد بشیم. بگیم آقا عرف میگه عقلا چه باله چه سبیل ممید، من ملک چه باله چه سبیل ممید، فرقی بین این دوتا نیست. این دوتا قاعده از نظر شمول نسبت به سبیل ممید و عدم شمول یکیه، یا هر دو شامل میشه یا هیچ کنون شامل نمیشه. و دلیل ما چیه؟ عرفه. صاحب کتاب القواعد الفقهیه مرحوم میرزا حسن بجنوردی اعلی الله مقامه الشریف در همون جلد اول صفحه 37 ظاهرن باشه، اینشون از استادش مرحوم عراقی جواب میده، میفرماد جناب عراقی ما عرف رو در صورتی میتونیم بپذیریم که شارع حد خاص نیاورده باشه. جایی که شارع حد خاص آورده باشه دیگه هم نداریم الحاق بکنیم. اگر شارع فرموده 8%، اگه ما آمدیم گفتیم آقا 2 متر مونده به این 8%، باز اعتباری نداره، باید 8% کامل بشه. اگه شارع گفته 10 روز برای قصد اقامه، 1 ساعت 1 ربع از 10 روز کمتر بشه فایده نداره. خب اینجا همینطور، اینجا بالغ رو شارع میگه 15 سنه باید 15 سال تمام باشه، لذا فرق باید بگذاریم. اینا امور اعتباری هم هست. حالا ما بیایم بگیم آقا بین این آدمی که فردا 15 سالش تمام میشه و روز قبلش چه فرقی وجود داره، این به ما ارتباطی نداره. شارع در قانون گذاری اینطوری قانون گذاشته. چه حالا عرض بکنه ازای برمید این رو تمام بکنیم، لذا این اشکال رو به استادشون داره. ما در دفاع از مرحوم عراقی میگیم که اینجا در قاعده اقرار که بلوغ و شارع قرار نداده، نگفته اقرار البالغین تا شما بید اینطور بفرمایید، یه اقرار العقلا. در من ملک هم نگفته البالغ المالک، گفته من ملک شیعن. بله اگه در یه جایی موضوع دلیل بلوغ بود این فرمایش شما درسته، اما حالا که بلوغ نیست ما میتونیم اقرار العقلا رو بگیم هم شامل عاقل بالغه هم شامل عاقل سبیل ممیزه. من ملک هم بگیم شامل هر دو هست و حق با مرحوم محقق عراقیه. لذا از این جهت که بگیم قاعده من ملک عامه شامل سبیل ممیز میشه و قاعده اقرار نمیشه، این حرف باطله. حالا تحت میلی رو پردا عرض میکنم.